ساعت 10 صبح در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام بر شما، من فهیمه خضری‌دری هستم. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. نام ایران و گروه حزب الله از لیست تهدیدهای تروریستی ایالات متحده آمریکا خارج شد. حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال 1394 مبلغ 712,000 تومان تعیین شد. و مذاکرات هسته‌ای وزرای خارجه آمریکا و ایران در سوئیس به صبح دوشنبه موکول شد. بر اساس گزارش سالانه مدیر اطلاعات ملی آمریکا به مجلس سنای این کشور، ایران و گروه حزب الله از لیست تهدیدهای تروریستی خارج شدند. این گزارش غیر محرمانه که روز 7 اسفند ماه تدوین شده و در وبسایت رسمی سازمان ملی اطلاعات آمریکا منتشر شده، به تلاش‌های ایران در مبارزه با گروه‌های سنی افراطی و همچنین گروه خلافت اسلامی اشاره کرده است. گروه‌های سنی افراطی و گروه خلافت اسلامی از تهدیدهای اصلی علیه آمریکا معرفی شدند. در این گزارش که ارزیابی تهدیدهای جهانی نام دارد، نقش ایران در خاورمیانه به عنوان کشوری تعریف شده که سعی در فروکاستن آتش جدایی طلبی دارد. گروه حزب الله نیز به عنوان یکی از گروه‌های در حال جنگ با خلافت اسلامی معرفی شده و از لیست تهدیدهای آمریکا خارج شده است. تا سال پیش ایران و حزب الله در این گزارش به عنوان تهدیدهای اصلی ایالات متحده آمریکا شناخته می‌شدند. شورای عالی کار یک شنبه 24 اسفند ماه حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آینده را حدود 712,000 تومان تعیین کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی ربیعی وزیر کار حداقل دستمزد ماهانه 712,000 تومانی را به جامعه کارگری تبریک گفت و آن را استثنایی و باعث پر شدن بخشی از عقب ماندگی دستمزد کارگران از تورم دانست. پیش از این تشکل‌های کارگری با استناد به آمارهای رسمی، سبد هزینه ماهانه یک خانوار 4 نفره در ایران را بین 2 تا 3 میلیون تومان اعلام کرده بودند. جان کری وزیر خارجه آمریکا عصر یکشنبه برای مذاکرات هسته‌ای با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران وارد لوزان سوئیس شد. به گزارش خبرنگار رادیو فردا در لوزان، دیدار دو طرف به صبح دوشنبه امروز موکول شده است. دور تازه مذاکرات هسته‌ای از روز یکشنبه با دیدار علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا و هیئت‌های کارشناسی دو طرف آغاز شد. جان کری روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه سی بی اس آمریکا گفته بود بیشتر اختلافات اکنون مربوط به تصمیم‌های سیاسی است که ایران باید بگیرد تا صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ایش را اثبات کند. ایران و گروه 5 به علاوه 1 قبلا موافقت کردند که تا 31 ماه مارس 2 هفته دیگر به توافق بر سر کلیات دست یابند و تا 30 ژوئن 9 تیر ماه نیز بر سر جزئیات پرونده موافقت و توافق نهایی را امضا کنند. اما در جریان درگیری‌ها میان نیروهای خلافت اسلامی و نیروهای نظامی عراق در شهر تکریت، مقبره صدام حسین تقریباً با خاک یکسان شده است. بر اساس تصاویری که خبرگزاری اسوشیتد پرس منتشر کرده، مقبره صدام حسین در دهکده علاوجا نابود شده و تنها ستون‌هایی از آن بر جای مانده است. سرویس جهانی بی بی سی نوشته است که تصاویر رهبران شبه نظامیان شیعه از جمله قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران جایگزین تصاویر صدام حسین شده است. سال گذشته جمعیت سنی مذهب منطقه اعلام کردند که پیکر صدام حسین را از این مقبره خارج و در مکان نامعلومی دفن کردند. 10:03 صبح در تهران همچنان دنبال میکنید ما را در رادیو فردا. حالا مروری بر مطبوعات با شهرام رفیع‌زاده.
امروز اغلب روزنامه ها انتشار خبر صدور حکم علیه مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی رو مورد توجه قرار دادن. روزنامه شرق هم در تیتر 1 و هم در گزارش مفصلی که در صفحات میانی منتشر کرده نوشته که حکم مهدی هاشمی بعد از 27 جلسه رسیدگی و حاشیه ها و جنجال های فراوانی که بنوشته این روزنامه اصولگرایان برای این پرونده ایجاد کرده بودن سرانجام از سوی محمد مقیسه قاضی دادگاه انقلاب صادر شده. روزنامه شرق اولویت گزارش خودش به اظهارات آقای محسنی اژه‌ای قرار داده از مقام‌های ارشد قوه قضاییه که ایشون گفته مهدی هاشمی به دلیل مسائل امنیتی به حبس محکوم شده و 20 روز مهلت داره که اعتراض کنه. البته آقای محسنی اژه‌ای گفته مسائل مالی هم در این پرونده مطرح است. در این حال روزنامه شرق اشاره کرده که آقای اکبر هاشمی رفسنجانی هفته گذشته در گفتگو با این روزنامه تاکید کرده بود که اعتراض خواهد کرد به حکم احتمالی، اما دعوا نخواهد کرد بر سر حکم مهدی هاشمی. روزنامه وطن امروز که روزنامه ای است نزدیک به جبهه پایداری، استقبال کرده از صدور چنین حکمی و اون رو عیدی عدالت توصیف کرده و حتی نوشته پس از سالها انتظار حکم متهم معروف اقتصادی صادر شده. البته این روزنامه اسم مهدی هاشمی رو به صراحت ذکر نکرده، با حروف اقتصادی ذکر کرده و نوشته که ایشون به 15 سال حبس محکوم شد.
روزنامه اعتماد از حمله به وکیل علی مطهری در شیراز خبر داده.
بله، روزنامه اعتماد گزارش مفصلی امروز داره درباره حاشیه‌ها و واکنش‌ها به اتفاقات روز دوشنبه شیراز که در اون شماری از گروه‌های تندرو به آقای علی مطهری نماینده مجلس در حوالی فرودگاه شیراز حمله کرده بودن. حالا این روزنامه نوشته که آقای مصطفی ترک همدانی، وکیل آقای علی مطهری هم که به شیراز سفر کرده و برای ثبت شکایت آقای مطهری در تلاش بوده، ایشون هم مورد تهدید قرار گرفته. افراد ناشناسی به خودروی ایشون حمله کردن، شیشه های خودروی ایشون رو شکستن و بر روی اون هم با رنگ عبارت اخطار اول رو ذکر کردن که یک جور تهدید وکیل آقای مطهری است. البته این روزنامه اشاره کرده که امام جمعه شیراز آقای اسدالله ایمانی به طور ضمنی از مهاجمان با آقای علی مطهری حمایت کرده و این در حالی هست که آقای حسن روحانی به صراحت دستور پیگیری این پرونده رو صادر کرد.
روزنامه شهروند گزارشی داره از 4 شرط تازه گرفتن یارانه نقدی در سال 94.
بله، روزنامه شهروند گزارش داده که بعد از اینکه شورای نگهبان لایحه بودجه سال 94 رو بار دیگر به مجلس برگردوند، حالا نمایندگان مجلس شورای اسلامی تبصری 21 این لایحه رو که مربوط است به شروط شناسایی کسانی که باید از فهرست یارانه بگیران حذف بشن رو تغییر دادن. به نوشته این روزنامه 4 شرط جدید: شرایط اقلیمی، بعد خانوار، محل سکونت و میزان درآمد هست که روزنامه شهروند اشاره کرده میزان درآمد هم احتمالاً 2,500,000 تومان در ماه تعیین خواهد شد. کسانی که چنین شرایطی رو دارند در سال آینده از فهرست یارانه بگیران حذف خواهند شد.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه آرمان گفتگویی داره با وزیر بهداشت درباره عملکرد و انتقادهای وارده به این وزارتخانه و همچنین موانع تأمین سلامت عمومی. جزئیات بیشتر چی است؟
روزنامه آرمان در این گفتگو که گفتگوی مفصلی هست با حسن قاضی‌زاده هاشمی، از ایشون درباره کارنامه وزارت بهداشت در مدتی که ایشون وزیر بوده پرسیده که آقای قاضی‌زاده هاشمی از کارنامه خودش دفاع کرده. البته تاکید کرده که ایشون تنها تونسته تغییراتی در ارائه خدمات به بیماران در بیمارستان‌ها به ویژه انجام بده، اما گفته که ما نتونستیم به دلیل کمبود بودجه زیرساخت‌های تازه‌ای در حوزه بهداشت و درمان ایجاد کنیم. نکته دیگری که ایشون به اون اشاره کرده ماجرای نابینا شدن 15 بیمار در یکی از کلینیک‌های چشم پزشکی تهران هست که ایشون گفته بر اثر داروی غیر معتبر بوده. علاوه بر این آقای قاضی‌زاده هاشمی درباره پارازیت ها هم تأکید کرده. به نوشته روزنامه آرمان که پارازیتی که در ایران وجود داره در هیچ جای دنیا وجود نداره و به همین دلیل نمیشه گفت که این پارازیت ها چه تأثیری بر سلامت شهروندان دارن.
خبرسازترین شخصیت سال 1393 کیست؟
انتخاب با شماست.
فهرست نامزدهای امسال بر اساس حروف الفبا:
مرتضی پاشایی،
جعفر پناهی،
محمد خاتمی،
محمد رضا رحیمی،
حسن روحانی،
نسرین ستوده،
قاسم سلیمانی،
محمد جواد ظریف،
مسیح علی نژاد
و علی مطهری.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12
و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com.
فراموش نکنید که در چهارمی دوری انتخاب چهره خبرساز سال در رادیو فردا شرکت بکنید و خبرسازترین چهره سال 93 رو شما مخاطبان رادیو فردا در این نظرخواهی انتخاب بکنید. یادآوری میکنم که این نظرخواهی علمی نیست و الزاماً دیدگاه‌های رادیو فردا رو منعکس نمی‌کنه، بلکه انتخاب و دیدگاه‌های مخاطبان رادیو فرداست. به وبسایت ما هم میتونید مراجعه بکنید برای رأی دهی در این نظرخواهی. اما بیش از 100 نماینده مجلس ایران روز شنبه در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار عزل علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، 109 نماینده اصولگرا در تذکر خود به حسن روحانی گفتند به این دلیل خواستار عزل آقای یونسی هستند که او روحیه تذکر ناپذیر دارد و بر مواضع به گفته آنها ناپسند خود اصرار می‌کند. وحید پوراستاد گزارش می‌دهد.
بیش از 100 نماینده مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور ایران از او خواستند علی یونسی دستیار ویژه‌اش در امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی را عزل کند. این نمایندگان اصولگرا در تذکر روز یکشنبه خود در مجلس اعلام کردند سخنان آقای یونسی درباره عراق به القای ایران هراسی و اسلام هراسی که به تعبیر آنان توسط دشمنان انقلاب اسلامی بارها در رسانه‌های آنان و مواضعشان بیان شده کمک می‌کند. به گزارش برخی از خبرگزاری‌های داخلی ایران، علی یونسی هفته گذشته در همایش هویت ایرانی گفته بود در حال حاضر عراق نه فقط حوزه تمدنی نفوذ ماست، بلکه هویت، فرهنگ، مرکز و پایتخت ماست و این مسئله هم برای امروز است و هم گذشته. نمایندگان امضا کننده این تذکر همچنین گفتند آقای یونسی از زمان شروع به کار مواضع نسنجیده و اقدام‌های اختلاف برانگیز و برنامه‌های تفرقه‌ساز داشته است. مهدی مهدوی آزاد تحریرگر مسائل سیاسی ساکن آلمان درباره به تعبیر این نمایندگان اصولگرا مواضع نسنجیده آقای یونسی میگوید
مجموع اظهار نظرهای تیم آقای روحانی رو که در حدود یک سال و نیم اخیر مطرح شده اگر بررسی بکنیم میبینیم آقای یونسی کسی است که جدیترین و صریح‌ترین انتقادات رو اول از جناح نظامی امنیتی مخالف دولت، بعد از اصولگرایان تند رو، نهایتاً از دستگاه قضایی و همچنین دولت آقای احمدی نژاد و مدیران آقای احمدی نژاد مطرح کرده. شدت و حدت این انتقادات به حدی بوده که حتی بعضاً روزنامه‌های اصلاح طلب هم قادر به بازنشر این حرف‌ها نبودند. مثلا تاکید آقای یونسی بر این که قضاتی هستند که مرعوب سیستم اطلاعاتی هستند و اونها مسئول مقابله با اصلاح طلبان هستند، تاکید مکرر آقای یونسی بر این که حقوق اقلیت‌ها مشخصا اقلیت‌های اهل تسنن و مسیحیان در ایران نقض میشه، تاکید بر این که وزارت اطلاعات هنوز نتونسته خودش رو با دولت هماهنگ بکنه و نهایتا افشاگری که در مورد عدم تایید آقای احمدی نژاد داشته، معروف ترین اظهار نظرهای آقای یونسی است که همواره مورد انتقاد مخالفان دولت مخصوصا در مجلس واقع شده.
109 نماینده اصولگرا در تذکر خود به حسن روحانی همچنین گفتند به این دلیل خواستار عزل علی یونسی هستند که او رویه تذکر ناپذیر دارد و بر مواضع به تعبیر آنان ناپسند خود اصرار می‌کند. اما مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران میگوید علی یونسی دستیار رئیس جمهور ایران در امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی 4 ویژگی دارد که همین ویژگی‌ها او را یکی از کلیدی‌ترین چهره‌های دولت تبدیل کرده که مورد انتقاد اصولگرایان قرار می‌گیرد.
اول اینکه یک چهره کلیدی امنیتی سیاسی در کابینه است که پیگیری شعارهای دولت در حوزه توسعه سیاسی و اقوام عملا بر عهده اوست. دوم اینکه یکی از اصلی ترین پل‌های ارتباطی دولت آقای روحانی با جناح‌ها و احزاب مهم اصلاح طلب محسوب میشه که الان گوشه‌نشین هستند. سوم اینکه هم به خاطر اینکه سابقه امنیتی داره و وزیر اطلاعات بوده و هم به خاطر اینکه روحانی هست، میتونه صریح‌ترین انتقادات رو از جناح نظامی امنیتی و اصولگرایان مخالف دولت به عمل بیاره، چیزی که او و ترکان رو در این زمینه متمایز از سایر مقامات کرده و نهایتاً اینکه یکی از مؤثرترین مشاوران رئیس جمهور فعلی است.
سخنان علی یونسی دستیار حسن روحانی درباره عراق با اعتراض وزارت خارجه این کشور روبرو شد، اما آقای یونسی در گفتگو با شبکه العالم سخنان خود را تصحیح کرد و گفت برداشت درستی از سخنانش نشده است. مرضی افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران هم گفت منظور آقای یونسی تاکید بر پیوستگی عمیق فرهنگی بین ایران و عراق بوده و سخنان او برداشت غیر دقیق و جهت‌دار شده است.
با رادیو فردا همراه هستید. گزارش وحیده پوراستاد رو میشنوید. فراموش نکنید که در طول 24 ساعت شبانه روز شما علاوه بر اینکه به رادیو فردا گوش میکنید میتونید با ما در تماس باشید. میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید 2042-02-21-12-21-12 و صدای خودتون رو روی پیامگیر رادیو فردا ضبط بکنید. همکاران من در فواصل مختلف در بخش‌های خبری پیام‌های شما رو پخش خواهند کرد. همینطور میتونید برای ما پیامک بفرستید به 2420-603-8741-50 و پیامک های شما هم در بخش های مختلف خبری و مجلات خبری حتما خوانده خواهد شد. به صفحه فیسبوک ما سر بزنید اگر از اهالی شبکه های اجتماعی هستید و همینطور به وبسایت رادیو فردا radiofarda.com. اگر از ایران ما رو دنبال میکنید به همکاران من در بخش فنی ایمیل بدید proxy@radiofarda.com و کمک بگیرید برای دور زدن فیلترها. سپاسگزارم از همکاری و همراهی شما با ما. من فهیمه خضری هستم. خدا نگهدار.